بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی دیگر از مسقطات خیار عیب، که مسقط هم رد و هم عرش هر دوتاست. حدوث عیب در مبیعی که عرش گرفتن در اون مبیع جایز نیست، یعنی چیزی که عرش درش جایز نیست به خاطر مسئله ربا، اگر در چنین مبیعی تصرفی ایجاد بشود و یا این که حدوث عیب جدید در چنین مبیعی، در واقع میشه دو تا مسئله. یه مسئله حدوث عیب و یه مسئله حدوث حدث. فرض کنید معاملاتی که ربوی هستند، مثلا گندم به گندم رو معامله کردند، در این معاملات ربوی خب اگر که یکی از عوضین بیشتر از دیگری بود ربا لازم می آید، و همینطور اگر که مشتری بخواد عرش بگیره باز ربا لازم میاد. اگر احد العوضین معیوب بود، به خاطر اینکه ربا پیش نیاید عرش گرفتن جایز نیست، فقط اگر که یکی از عوضین معیوب بود مشتری حق رد داره. حالا اگر که مشتری تصرف کرد دیگه این حق رد او ساقط میشه. وقتی که حق رد ساقط شد حق عرش هم که نداره، بنابراین حدوث حدث باعث می شود که هم حق رد و هم حق عرش هر دو تا ساقط بشه. و همین طور است اگر که در این دو جنس ربوی، همین گندم به گندم، اگر عیبی بود عرش نمیشه گرفت به خاطر ربا. حالا اگر که تو دست مشتری عیبی حادث شد، این عیب جدید باعث میشه که حق رد نداشته باشه، حق عرش هم که نداشت، پس رد و عرش هر دو تا ساقط می شود. این عنوان مسئله. و اما حالا دلیلش، شیخ انصاری این مسئله رو که مطرح کرده اینجوری فرموده که در معاملات ربوی مشتری اقدام کرده بر این که این دو جنس را معامله کنند و مال اضافه‌ای در برابر هیچ کدام نگیرند. به عبارت دیگر مقصود شیخ انصاری اینه که در معاملات ربوی مشتری اقدام کرده بر این که وصف صحت در برابرش پولی نباشد. این که میگه یک کیلو گندم به یک کیلو گندم، این معنیش اینه که یعنی اگر یکیشون معیوب بود طوری نیست، معنیش اینه دیگه. چرا دیگه؟ میگیرم بل آره دیگه، همینه دیگه بل. چون فرض اینه که این مشتری یعنی میداند که شرع ربا رو حرام کرده. باش، یه وقت اینطوریه که اون بیستایی که خرابه اصلا هیچ مالیت نداره، هیچی اصلا مالیت نداره. اینجا فرمایش شماست از اول بی باطله، اما یه وقت مالیت داره اما معیوبه. اینجا نه، چون اقدام کرده بر معامله ربوی یعنی اقدام کرده که بر وصف کمال یا وصف صحت پولی نگیره. نه این اشکال نداره، نه این اشکال نداره، ولی این خارج از بحث چیزها، این میره تو بحث خیار تبعوض صفقه دیگه، بحث خیار عیب نیست. خیار عیب اینه که یا کل معامله رو فسخ کنه یا کلش رو بپذیره. 20 رو پس بده 20 رو بگیره، این میشه تبعوض صفقه. اون که عرش نیست، اون که عرش هست نیست، این تبدیله. عرش این بود که ما به تفاوت قیمت بگیره. باشه، نه نه، این تبدیله بین عرش یا اون اینیه که مشهور میگفتن، میگفتن که ما به تفاوت قیمت، یعنی این بیستا رو نگه بداره ما به تفاوتشو بگیره. یا اون عرشی که ما میگفتیم غرامته، یعنی در هر دو صورت این نمیتونه که این بیستا رو بدهد بیستای دیگه بگیره، مگر اینکه یعنی بریم تو بحث خیال تبعوض صفقه. بله دوره باست، بله
اشاره با این کارش که سعید را با سقیم باید به اندازه عوض کنه رو مثل هم باشن،
بله
در واقع مانع ایجاد کرده برای انجام همچین معاملات.
بله
هیچ آدم آخری نمیاد جنس سعید خودش را بده و سقیم به جاش بگیره، بنابراین
این قاعده
اقدام اصلا مورد نداره.
خب فرض کنه حالا شما تمام قرضهای مردمو که نمیدونید، شاید یه بند خدای مثلا طلای سالم رو میدهد طلای شکسته میگیره، یا بالعکس هدفش اینه که حالا طلای شکسته رو بگیره میخواد آبش کنه و شمش درست کنه.
اصلا همچین موردی وجود نداره.
چرا؟
بده
به جاش
چارده بگیره.
بله چرا؟ چون غیر و خلاعیه. ما که احاطه به همه قرضای مردم نداریم.
مرد.
بله اینم ممکنه اقلایی باشه. طلای 24 رو میدهد، طلای 17 میگیره، هم وزنم باشند. در واقع میخواسته یه نوع هدیه بدهد به اون طرف. خب الان اینجا هم تعقب پیدا میکنه دیگه.
حالا خرمای صحیح و خرمایی که خراب ترشیده کی میاد عوض بکنه؟ بعد اگر کسی خرمای خشک را طلب کرد، آیا واقعا در مثلش که باید پس بده میتونه خرمای مطلوب بده یا رتب بده؟
یا برای آرد کرد از میکنم به هران ما که احاطه به قرض. خب شما با هم دعوا کنید دیگه. نه شخصی، شخصی ملاکی اینجا نو اینست. نه شخصی، خب نه شخصی، هر معاملهی به شخصه باید اقلائی باشه. اگه فرض کنیم من میدونم یه انگشتری مال آقای بروز جردیه، ای انگشتری اگه 100 تومن قیمتشه حال حاضرم 100,000 تومن بخرم، چون قرض شخصی دارم. یه انگشتر مال آقای بروز جردی بوده، قرض شخصی ملاک. خب ببینید تا اینجا شیخ انصاری اینطوری فرمود، البته عبارت رو من اینجوری معنا کردم که کسی که معامله ربوی انجام میدهد اقدام کرده بر این که اضافه نمیخوام بگیرم، حتی اگر یکی از عوضین معیوب باشه، حتی معل عیب عرش نمیگیرم به دلیل اقدام. این علت این که عرش وجود نداره، تصرف هم مسقط رد بود، بنابراین حق رد هم ندارد، نه رد و نه عرش. الا ان یقال، الا ان یقال که قبل از این که این تصرف را بکند، قبل از تصرف حق رد داشت، حالا که تصرف کرد شک میکنیم حق رد ساقط میشود یا نه، استصحاب بقای حق رد میکنیم. اون ادله ای که میگوید با احداث حدث یا با تصرف حق رد ساقط میشود، اونو شامل ما نحن فیه نمیشه، به خاطر اینکه اونا جایی میگه تصرف مسقط خیاره، که اگر من حق رد نداشته باشم بتونم عرش بگیرم. وقتی تصرف مسقط رد است که اگر رد ساقط بشود عرش جایگزین رده، و در مانه نفیچو عرش نمی شود، عرش ممکن نیست به خاطر ربا، بنابراین استصحاب بقای حق رد جایزه. این در صورت اول. و اما صورت دوم، صورت دوم مسئله عیب بود. نه نه نه، اگر که موضوع رو همین دیروز پریروز با اشاره کردم، اگر که موضوع رو شما از عرف بگیرید این چه قطعا عرف میگه این همون موضوعه، اگر موضوع رو از لسان دلیل بگیریم، لسان دلیل این بود که منشترا شیئن، این منشترا شیئن اینجور میگیره. خب و اما صورت دوم، صورت همین هدفم با این حرف همین بود که بگم که ادله لفظیه اطلاق دارن، اما اینجا میشه ما جلوی اطلاقو بگیریم. علت این که جلوی اطلاقم بگیریم همین است، بگوییم که اطلاق دلیل جایی رو میگوید که امکان بدل رد وجود داشته باشه. یعنی کسی که نمیتونه رد بکنه لااقل عرش بگیره، و ما نهنوفی چون عرش نیست پس رد ساقط نمیشه. و اما صورت دوم، صورت دوم این بود که مبی یک عیبی داشت، یه عیب قدیم، و تو دست مشتری عیب جدید پیدا کرد. اینجا هم همون حرفا پیش میاد، یعنی مشتری اقدام کرده بنابراین عرش نمیتونه بگیره، و عیب جدید هم باعث میشود که حق رد نداشته باشه. بلکه بین این ولکن حرف اصلی همین است که حالا عرض میکنم. من احتمال میدم که افرادی مثل علامه حلی که این مسئله رو مطرح کردند اصلا چیز دیگه میخواستن بگند، و شیخ انصاری اصلا چیز دیگه فهمیده. یعنی اصلا بحثی چیز دیگه است، نه اینی که شیخ تو مکاسب مطرح کرده و تا حالا میگفتیم. اونی که شیخ انصاری مطرح میکنه و داره بحث میکنه اینها دو جنس ربوی باشه، گندم به گندم، و مشتری که میخرد یه عیب قدیم داشته، یعنی مبیع معیوب بوده، و چون ربوی عرش ندارد و حالا یه عیب جدید حادث شد حق رد دیگه نداره. اینو شیخ انصاری اینطوری فهمیده. احتمال میدم که مراد علامه حلی این باشه که حالا من عرض میکنم. البته شیخ طوسی هم تو مبسوط این مسئله رو مطرح کرده ها. من احتمال میدم که اصلا بحث درباره عرش عیب دومه، نه عیب اول. یعنی بحث اینه ها که کسی گندم به گندم معامله کرد، بعد دید که این مبیع یه عیب قدیم داره، یه عیب قدیم داره، و پیش مشتریم یه عیب جدید پیدا کرد. این تا اینجا عین همون. حالا اگر مشتری بخواهد فسخ بکنه، یعنی اگر مشتری بخواد فسخ بکنه، یا باید عرش عیب دوم را مشتری به بایع بدهد، نه عرشی که بایع به مشتری میدهد برای عیب اول. مشتری حالی که میخواد فسخ کنه بگه خسارت این عیب دوم که پیش من حادث شد اینه، بهش میده، میده به بایع. اینو میگیم رباست، یعنی عرشی که مشتری به بایع میدهد، نه اونی که بایع به مشتری میده. حال میرسم اینشو. یعنی علامه حلی اینو داره میگوید، میگه عیب جدید، عیب دوم، چون عیب به عبارت دیگه یعنی وصف صحت این مبیع از بین رفت. این گندمی رو که مشتری گرفته بود حالا معیوب شد، میخواد یه پولی هم بگذاره رو این گندم و پس بدهد. این پول رباست. اگرم که مشتری عرش ندهد به بایع، بایع ضرر میکنه. بایع میگه این گندمی که من به شما دادم این عیب جدیدو نداشت، حالا شما بایع عیب به من پس میدی، خب بایع ضرر میکنه. احتمالاً علامه حلی اینو میخواد بگه، یعنی اصلاً بحث درباره عیب اول نیست، عیب دومه، که عیب دوم اگر با عرش باشه رباست، بدون عرش باشد ضرر مفسوخون علیه. ما این معامله رو که حالا داریم فسخ میکنیم بایع داره ضرر میکنه. شاهدی که مثلا صریح باشه ظاهر باشه اینا نه، اینجور چیزی نه، ولی اینکه علامه حلی قبلا این مسئله رو مطرح کرده بود دوباره مطرح کرد. و یه شاهد دیگرش هم اینکه مسئله قبلی رو شیخ طوسی نگفته بود، این مسئله رو شیخ طوسی مطرح کرده. اینا معیدی میشه بر اینکه آدم عبارت رو اینجوری معنا کنه. پس ببینید تا اینجا الان عرض کردم که اصلا طرح مسئله این نیست که تو مکاسبه، اصلا بحث سر چیز دیگه است. خب قهرن این دلیل شیخ انصاری و اون مسئله اقدام که گفتیم اقدام کرده بر این که فلانو، یا مسئله استصحاب و مسئله اطلاق دلیل، هیچ کدام اینا دیگه اینجا پیش نمیاد، چون اصلا فرض مسئله چیز دیگه است. ادلش هم قهرن اون ادله نخواهد بود. حالا که مسئله اومد رو عیب دوم، استدلال عیب دوم اینجوری باید باشه، دیگه کاری به اون اقدام و استصحاب نداریم. اگر تو این مسئله دوم کسی فسخ را عقد جدید بدونه، اصلا خود فسخ رو بگه یه نوع عقده، یه نوع معاوضه است، این اقاله، بگیم کسی که یه چیزی را میخرد این میشه یک معامله، یه معاوضه، موقعی هم که فسخ میکنه اینم فسخ هم در واقع یه نوع معامله است، اما عکس معامله قبلی. معامله اول اینه که مثلا من تخم مرغ را میخرم به 1000 تومن، یعنی 1000 تومن میدم تخم مرغ میگیرم، یه معامله. معامله دوم اینه که وقتی میخوام فسخ بکنم، فسخ اینه ها، این تخم مرغی را که خریده بودم میفروشم به بای 1000 تومنی هم که بهش دادم میگیرم. یعنی یه موقع تخم مرغ رو خریده، یه مرغ هم تخم مرغ رو داره میفروشه. اگر کسی اینجوری بگه، بگه که فسخ معامله خودش معاوضه جدیده، اصلا خودش یه نوع معامله است. اگر اینطوری بگوییم روشنه که در ما نحن فیه ربا پیش می آید و حق رد و حق عرش هر دوتا ساقته. نه گفتم حالا اگر فرض کنیم، اگر کسی بگوید که فسخ یه نوع معاوضه است، خب حالا اگر که طور نیست، پس اگر کسی فسخ و معاوضه جدید، معامله جدید بدونه، در اینجا نه عرش جایزه و نه رد، هیچ کدام جایزه نیست. چرا عرش جایز نیست؟ چون رباست. چرا رد جایز نیست؟ چون بایع ضرر میکند و ضرر بایع هم هیچ جوری قابل جبران نیست. من گندمی که معیوب بدهم به بایع، هیچی هم عوضش بش ندم، ضرر میکنه بایع دیگه. خب بله، اما ببینید بحث روی اینه، اون معامله اولو که قبلا ما بحثش کرده بودیم دیگه. این در صورتی که بگوییم فسخ معاوضه جدید است، و اما اگر کسی بگوید که فسخ معاوضه نیست، فسخ همون انحلال عقد اوله، فسخ یعنی حل عقد اولی، انحلال اولین عقد، در این صورت باز میگیم که فسخ جایز نیست، به خاطر اینکه اگر مشتری فسخ بکند یا عرش عیب جدید را میدهد یا نمیدهد. اگر عرش عیب جدید را بدهد، معنیش اینه که 1 کیلو گندم به 1 کیلو گندم معاوضه شده بود و الان که وصف صحت یکی از بین رفت، یه مقداری از سمن در برابر وصف صحت بوده و سمن اگر در برابر وصف صحت باشه بی باطله، ربا لازم می آید. علتش روشنه دیگه. ببینید کسی که 1 کیلو گندم در برابر 1 کیلو گندم معامله میکنه، اگر سمن یعنی 1 کیلو گندم 100 گرمش در برابر وصف صحت این باشه، اگه 100 گرم گندم در برابر وصف صحت باشه، معنیش اینه که 1000 گرم گندم داده 900 گرم گندم گرفته، معنیش اینه دیگه، بل رباست. آره میشه، بله، اینه همون اقاله کرس کردم و اقاله رو هم یه احتمال اینجوری دربارش گفتم. آره بله، معامله حساب میشه. بله خب، موضوعش عکس عقد اول، عکس عقد اول به این معنی که اون چرا که خریده بودم الان دارم میفروشم، اون چرا که ثمن داده بودم الان دارم مثمن میگیرم. خونم یه معامله است، اون یه معامله بود، اینم یه معامله، فقط داد و ستد عکس میشه. خب نتیجهش اینه که در هر دو صورت این حق رد و حق عرش ساقطه. بلکه پس بینه الان تا اینجا نتیجه این شده که اصلا فرض مسئله شد چیز دیگه، اصلا مسئله کلا عوض شد، دلیلش هم چیز دیگه شد. ولی یه مطلب دیگر اینه که ما قبلا گفته بودیم که عرش نوعی غرامته و عرش جزء سمن و مسمن نیست. اگر کسی این حرف رو بگوید، نتیجهش اینه ها، تو مسئله مانحنفی اصلا ربا وجود نداره. عرش بگیرند یا عرش بدهند ربا پیش نمیاد. قبلا هم که این مسئله مطرح شده بود که مشتری بخواهد از بای عرش بگیره، تو اون مسئله مرز کردم که ربا پیش نمیاد. الانم که مسئله حالا اینه که مشتری به بای عرش بدهد، نه که عرش بگیره، اینم چون عرش غرامت، اینم ربا نیست. بلکه می شود گفت که اصلا عرش یه امری خارج از معامله، صحت و بطلان معامله متوقف بر عرش نیست. به همین جهت میگفتیم که اگر کسی چیزی رو بفروشه و حقش در معامله باشه، معامله صحیحه، معامله باطل نیست. خب اگر اینجوری گفتیم که عرش غرامته و جزء ثمن نیست، در هر دو صورت ربا پیش نمی آید، بلی چون که این حرفی که ما گفتیم قبلنم این اشاره کرده بودم، این در واقع خلاف فتوای مشهوره، بلکه خلاف اجماعه. حالا اجماع چون اینجا مدرکیه، اجماع اعتبار نداره، ولی خب به هر حال خلاف مشهور و خلاف همه فقها حرف زدنم کار خلاف احتیاط. نکه آره دیگه خب باشه، ولی جرأت میخواد دیگه. خب دیگه ما نمیتونیم. آخرش اینه که یعنی از نظر دلیل من یقین دارم که اینجا ربا نیست، یقینا ربا نیست، اما چون خلاف فتوای مشهوره میگیم نمیتونیم نظر بدیم. عجیب اینه که احتیاط هم نمیشه کرد. آره دیگه، حالا اینجا دلیل شرعی داریم ما، بله به اینجا هم دلیل داریم ما، ولی عرض میکنم که چون خلاف مشهور جرأتش نداریم، احتیاط هم نمیشه کرد. یعنی حالا احتیاط کنیم بگیم این معامله درسته، یا بگیم احتیاط کنیم بگیم باطله، چون دو طرفش حق و ناسه، دو طرفش حق و ناسه. از یه طرف بایع ضرر میکنه، از یه طرف مشتری ضرر میکنه. بله نه 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 ای به جدید نه آره اون که روشنه، ولی اینجایی که نه، اصلا کاملا دو تو عیب جدا ربطی هم به هم نداره. بله این یه احتمال خیلی قویی هم هست که آدم بگوید اصلا تمام ادله حرمت ربا از اینجا انصراف داره، به اینجور جایی حتی اگر ربا باشد ادله ربا اینجا نمیگیره. این احتمالش خیلی هم قویه، ولی عرض کردم چون کسی این حرفا رو نزده نمیشه، یعنی فقط جایی توقف احتیاط هم ممکن نیست. صلی الله علی محمد.